سریع الان در حال اقدام و انشاءالله ظرف ماهای آینده به شبکه سراسری وصل خواهد شد.
اسناد دیگری از همکاری آمریکا با رژیم بعث عراق در طول جنگ تحمیلی 8 سالش با ایران منتشر شد. اسناد تازه منتشر شده نشان می‌دهد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا دستورالعملی را صادر کرده است که صدام و رژیم بعث در حمله‌های شیمیایی مقصر شناخته نشود و تلاش‌های ایران در سازمان ملل برای محکوم کردن استفاده صدام از سلاح‌های شیمیایی خنثا شود.
گرچه آقای روانچی سفیر ایران در سازمان ملل هم هر از چندی یادآوری می‌کند که چطور شهروندان ایرانی قربانی سلاح‌های شیمیایی شدند که غربی‌ها در اختیار صدام قرار دادند، اما حالا بررسی مجموعه‌ای از اسناد محرمانه که از طبقه بندی خارج شده نشان می‌دهد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا دستورالعملی برای اعضای نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل صادر کرده بود که چطور تلاش ایران برای محکومیت رژیم بس بابت استفاده از تسلیحات شیمیایی را خنثا کنند. علاوه بر گزارش‌های خبری رسانه‌ها، حالا انتشار مستندات مکاتبات وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد آنها همان زمان به این اطمینان رسیده بودند که صدام تقریباً روزانه از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
جناب آقای میرزایی و خبرهای ورزشی.
سلام شنوندگان محترم. تیم‌های فوتبال استقلال، پیکان و نساجی آخرین بازی خود را در سال جاری با پیروزی پشت سر گذاشتند. در آغاز هفته 18 این رقابت‌ها تیم استقلال تهران با نتیجه 2-0 میزبان ته جدولیش ماشین‌سازی تبریز را شکست داد و با 33 امتیاز موقعیتش را در پله سوم جدول حفظ کرد. صحبت‌های فرهاد مجیدی، سرمربی استقلال.
تنها چیزی که من به استقلال روش کار کردم شخصیت بردن و شخصیت تیمی استقلال. سعی میکنم که استقلال رو به اون جایگاه واقعیش برسونم. این جلوی تیم ماشین سازی با توجه به اینکه زمین خیلی بد بود و دو تا پاس سالم هم نمیشد دهن بدم و شرط که بادم بود، از هر دو تا تیم کیفیت خوبی ندیدیم توی این بازی. تمام بازیکنایی که الان تو تیم ما هستن به همشون احتیاج داریم، به همشون اعتماد داریم و مطمئنا هر کی که آماده تر باشه، شرط بدنیش بهتر باشه، ازش استفاده میکنه.
همچنین پیکان تهران در ورزشگاه شهر قدس با 1 گل زباهن اصفهان را برد و نساجی مازندران با برتری 1-0 برابر سایپا اولین 3 امتیازی خود را بعد از 13 هفته دشت کرد. در همین چارچوب فردا پنجشنبه سپاهان اصفهان با تراکتور تبریز، سنت رفت آبادان با پدیده مشهد و مس رفسنجان با آلومینیوم عراق دیدار می‌کنند و تیم صدر جدول پرسپولیس در ورزشگاه آزادی نفت مسجد سلیمان را پیش رو خواهد داشت. صحبت‌های حمید مطهری مربی پرسپولیس و داریوش یزدی سرمربی نفت.
خیلی مهمه که ما بتونیم توی 1-20 دقیقه اول به تیم حریف گل بزنیم تا جریان بازی به نفع ما بشه. ریتم و ضرب آهنگ بازی باید کاملا کنترل بشه تا بتونیم از نقاط ضعف تیم حریف استفاده کنیم و بتونیم ایشالا این 3 امتیازو ایدی بدیم به هوادارهای خوب پرسپولیس.
ما میدونیم که روبروی تیمی مسابقه داریم که قابلیت‌های بیشتری از ما در مجموعه تیمیشون وجود داره و ما برای لحظه به لحظه بازی برنامه داریم و امیدوار هستیم که بتونیم برنامه هامون را عملیاتی بکنیم و اون شایستگی که نزد بچه هامون هست رو به نمایش بذاریم.
در مهمترین دیدارهای باقی مانده از هفته 18 لیگ دسته اول فوتبال ایران، مس کرمان 5-1 گل ریحان البرز را برد و به صدر جدول بازگشت. آرمان گوهر 2-1 از سد پارس جنوبی گذشت و تیم‌های ملوان و استقلال ملاستانی با نتایج مشابه 2-1 برابر قشقایی شیراز و رایکای بابل غلبه کردند. متشکرم از همراهیت.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای بیشتر مناطق کشور بارش پراکنده پیش بینی کرد.
در پایان به آگاهی می‌رسانم از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 4:47 و طلوع آفتاب ساعت 6:11 بامداد است. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید.
از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیز مهم پس
میکنن. ما خیلی جذاب شدیم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خانم ها، آقایون، همیهنان عزیز، سلام. به رویای اندلس خوش اومدین. چهارشنبه آخر ساله و ما با آخرین برنامه رویای اندلس در خدمت شما هستیم. لطفاً 25 دقیقه آینده همراه ما باشید تا درباره یکی از موضوعات مهم این روزهای کشور با همدیگه بیشتر صحبت کنیم. پنجشنبه هفته گذشته رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز مبعث با مردم شریف ایران صحبت کردند. ایشان در قسمتی از صحبت‌هایشان به مسئله جنگ نرم و نوع تقابل دشمن با جامعه ایران هم اشاره‌ای کردند.
در این جنگ نرم دشمن دو حرکت رو انجام میده و دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این است که این زنجیره تواصی به حق و به صبر رو قطع کنه، این یک. دوم این که حقایق رو وارونه نشان بده، که تبلیغات فراوانی هم دارن حقایق عالم رو راحت به عکس به دروغ وارونه نشان بدن.
ایشان در ادامه صحبت‌هایشان با اشاره به این که امروز فضای مجازی یک فرصتی است برای جامعه فرمودند، حالا دشمنان از فضای مجازی جور دیگری استفاده می‌کنند، اما شما جوانهای عزیز اینجوری از آن استفاده کنید. از فضای مجازی استفاده کنید برای امید آفرینی، برای توصیه به صبر، برای توصیه به حق، برای بصیرت آفرینی، برای توصیه به خسته نشدن، تنبلی نکردن، بیکار نماندن و مانند اینها.
همون که در سوره والعصر هست، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. مردم یک دیگر رو توازی کنن. این زنجیره تواصی، توصیه کردن یک دیگر، هم توصیه به حق کنن، راه حق رو تأکید کنن، هم توصیه به صبر بکنن، این همه رو نگه می‌داره. اگر چنانچه توصیه به صبر و توصیه به حق و بصیرت در جامعه وجود داشته باشد، این جامعه به آسانی دستخوش تحرکات دشمن نخواهد شد.
پرداختن به جنگ نرم مسئله جدیدی نیست، اما باید قبول کنیم که روش‌های آن به سرعت در حال تغییر است و همچنین مخاطب آن بسیار گسترده شده. صحبت‌های رهبر انقلاب تلنگری است که بار دیگر فرصت‌ها و تهدیدهای این عرصه را بررسی کنیم. در سالهای اخیر دنیای مجازی و دسترسی گروه‌های ضد انقلاب به افکار عمومی ایران فرصتی فراهم کرده برای بیان مطالب کاملا جهت‌دار. مطالبی که در ابتدا فقط جدید بودن و متفاوت بودن اون از جریان اصلی خبر برای مخاطب هیجان ایجاد می‌کنه، اما در دراز مدت الگوی فکری مخاطب رو هم شکل میده. در این لحظه ازتون دعوت می‌کنم قسمتی که همکارم آماده کرده رو با هم بشنویم.
خیلی ها فکر میکنن که غارت سرمایه های کشور فقط با جنگ نظامی رخ میده، اما امروز دیگه اینطور نیست. البته کشورهایی که از لحاظ نظامی ضعیف باشن به راحتی شکست میخورن، ولی کشورهایی که قدرت نظامی خوبی دارن و راه مقاومت رو در پیش گرفتن به این راحتی قابل تصرف نیستن. به همین دلیله که کشورهای زیاده خواه سعی میکنن با ایجاد شکاف بین مردم و دولتها در ساختار سیاسی و فرهنگی کشورها تغییر مورد نظر خودشون رو ایجاد کنن. استاد مهدی امینی، رئیس اندیشکده راهبردی فتح و کارشناس رسانه:
ما نگاه میکنیم در جنگ سخت موشک، بله ما الان موشک داریم، شلیک میکنیم، با اقتدار میایم میزنیم، عین الاسد رو میاریم پایین، 16 تا موشک رو روانه میکنیم توی سر امریکا که بعد از 72 سال بعد از پایان جنگ جهانی کسی جرأت نکرده با امریکا کار بکنه، ما این کارو میکنیم. اما در عملیات هایی که رو حوزه جنگ نرم صورت میگیره، شما با عنصر نیروی انسانی و فکر و باورهاش امروز دیگه طرف هستی، واقعا نمیبینیم که از کجا گوله داره میاد، با چه وسعتی میاد، با چه میزانی داره میاد، با چه تخریبی داره میاد، بعد کجاها رو داره میزنه. میاد ولایت رو میزنه، دین رو میزنه، حیا رو میزنه، عفت رو میزنه، غیرت رو میزنه، دقیقاً میاد پایه ها رو میزنه.
اگر افراد یک جامعه سواد رسانه‌ای کافی رو نداشته باشن، توی جنگ نرم تشخیص بین حق و باطل خیلی سخت میشه.
سواد رسانه مثل رژیم غذایی، همونطور که ما مجاز نیستیم هر چیزی رو وارد معده‌مون بکنیم و هر چیزی رو بخوریم، مجاز هم نیستیم هر چیزی رو وارد مغزمون بکنیم. باید سازوکارهای رسانه رو بدونم که خدای ناکرده به خاطر تبلیغات سوء رسانه‌های خارجی و بیگانه کلا سرم نره.
با افزایش روزافزون استفاده از اینترنت میشه گفت که خط مقدم جنگ نرم همین فضای مجازیه و غفلت از تحرکات دشمن در این فضا اثرات منفی زیادی برای جامعه به دنبال داره.
فضای مجازی هم که تعبیر رهبری یک قتلگاهی شده، بی پشت و پناه جوانهای ما توش الان غلط میزنن و داریم توش ما کشته میدیم و متاسفانه فضای ملی اطلاعات ایجاد نشد که بشه اینها رو یک کاسه کرد و اینها رو مدیریت کرد و یکی از وجوهی که دشمن خوب داره ازش استفاده میکنه در همین فضای سایبر و فضای مجازی است که حقیقی هم نیست. شما نمیدونید پشت پرده کی با چه تفکری داره به شما خط میده و ناخودآگاه در ضمیر عقبه پس ذهن شما داره اثر خودش رو میگذاره.
هرچند توی جنگ نرم دشمن با تاریک نشون دادن آینده و ایجاد شک و تردید نسبت به اصول و دستاوردها و منحرف کردن مسیر حرکت تلاش میکنه تا مردم رو دچار ترس و نگرانی و نیروهای مؤثر کشور رو خسته کنه، اما در نقطه مقابل ما هم میتونیم با امید آفرینی، بصیرت آفرینی، توصیه به حق و صبر و شناخت دقیق حربه‌های دشمنان مقابل تهدیدهای اونها ایستادگی کنیم.
مسئله جنگ نرم در یک دهه گذشته در جامعه نخبگانی ما هم مطرح شده و البته نشونه های فراوانی وجود داره که بیان میکنه در بیرون از مرزهای ایران هم برای اون برنامه‌ریزی درست حسابی میشه. اگر در یک بازه کوتاه مدت هم نگاه کنیم، خواهیم فهمید که تغییرات در این میدان نبرد چقدر زیاد بوده، چقدر ریزش ها و رویش ها در این جنگ روانی ایجاد شده و هنوز هم این فضا و این تقابل ادامه داره. شما شنونده ی رویای اندلس هستید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم بخشی رو که همکارم آماده کرده بشنوید.
همه این را امروز فهمیدن که مواجهه دشمن با ایران دیگر از نوع مهاجمه دهه اول انقلاب نیست. امروز صحبت از مفهوم مهمتری است.
اولویت اون چیزی است که امروز به او میگویند جنگ نرم، یعنی جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی، به وسیله نفوذ، با ابزارهای پیشرفته‌ای که امروز وجود دارد. جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم.
شاید بتوان مهمترین وجه جنگ نرم را همه بعدی بودن آن دانست. از اسباب بازی ها گرفته تا سیاست گذاری کلان، کشور میتواند از ترکش های جنگ نرم ضربه ببیند. در چند سال گذشته فعالیت دشمن و یارگیری آنها در داخل هم بیشتر شده است. آقای سفار هرندی، کارشناس سیاسی:
از قرینه هایی که نشان دهنده یک اتفاق خطرناک ده. یعنی یه اتفاقی که ما داریم توش غافلگیر میشیم، ما منتظرش نبودیم. مثلا یه مرتبه میبینید موج حذف همه شعارهای مبنایی انقلاب تو دستور یه گروهی قرار میگیره. حالا جلوهاش تو فتنه پیدا شد. وقتی تو فتنه شما ببینید میگن نه غزه نه لبنان، درست ضد شعارهایی که امام و انقلاب در طول 30 سال گذشتش تکرار کرده بودن. وقتی اینو میگید شما میگید این یه قرینه است واسه اینکه داره یه اتفاقی اون پشت میفته، یا تحریف شعار مبنایی انقلاب که استقلال آزادی جمهوری اسلامی است یا تبدیل میشه به جمهوری ایرانی، یا اون نسخه دیگرش بود مکتب ایرانی. یعنی مبانیش ریشه هاش یه جاست، اینا همشون از یه نقطه سرچشمه میگیرن.
امریکا برای تقویت قدرت نرم و نفوذ بیشتر در جهان برای سال 2015 بودجه بیش از 1,833,000,000,000 اختصاص داده بود. این بودجه فقط جهت پیشبرد دیپلماسی عمومی امریکا در اکثر نقاط جهان صرف می‌شد. در گزارش کنگره امریکا بخشی از این بودجه به ایران مربوط می‌شود، جایی که تمرکز امریکایی‌ها بر روی تغییر ارزش‌ها و سبک زندگی مردم است. طبق گزارش کمیسیون مشورتی دیپلماسی عمومی امریکا، 3 شبکه رادیویی و تلویزیونی این وظیفه مهم و راهبردی را انجام می‌دهند.
در جنگ روانی و اونچه که امروز به او جنگ نرم گفته میشه در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی میاد که اونها رو منهدم کند، به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه ها و ارکان اساسی یک نظام، یک کشور به سراغ اینها میاد که اینها رو منهدم بکنه، نقاط قوت رو تبدیل کنه در تبلیغات خود به نقاط ضعف، فرصت‌های یک نظام رو تبدیل کنه به تهدید. این کارهایی است که دارن میکنن، در این کار تجربه هم دارن، تلاش هم زیاد دارن میکنن، ابزار فراوانی هم در اختیارشون هست.
بزرگترین موفقیت برای دشمن آن است که ذهن ما را به این سمت سوق دهد که جنگ با دشمن تمام شده است. سردار جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
دشمن دو تا برنامه اساسی داره، یکی در واقع نفوذ در منطقه و اثرگذاری روی مسائل منطقه‌ای، روی کسانی فکر بکنند دشمن آمریکا با ما تموم شده، یا این دشمنی کاهش پیدا کرده، ابزارهای اونها عوض شده، روشهاشون عوض شده و بیشتر روی کرده به سمت روی کرده تهدیدات نرم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. دشمن قطعا میخواد رو بیاره، ما باید مراقبه این نکته باش. پاسخ این نوع تهدید، اون اتخاذ مواضع انقلابی با صراحت هست، با صراحت بیشتر.
جنگ نرم، قدرت نرم و نفوذ یک امر جاری در زندگی عادی است، بنابراین برای مقابله با آن باید از ظرفیت‌های درونی جامعه استفاده کرد. تقویت فرهنگ مقاومت یکی از راه هاست.
حالا اگر روحیه و اون قدرت نرم برای ما بسیار مهمه، یکی از راهاش اینه که ما اون کتاب دفاع مقدس رو پیش روی نسل جوانمون ورق بزنیم. هیچ کار دیگه نمیخواد بکنیم. ما واقعیت‌های جنگ بهشون بگیم، همین. نمیخوایم تبلیغ کنیم، نمیخوایم شعار بدیم، نه.
بدون شک دانشگاه‌ها یکی از اصلی ترین سنگرهای مبارزه در جنگ نرم هستند، جایی که فکر شکل میگیرد و هویت جامعه ساخته میشود.
در جنگ نرم هم همین جوره. استاد خودش باید وسط میدان این مبارزه عمیق، حیاتی، مقدس، یعنی همین چیزی که اسمشو میگذاریم جنگ نرم، که اینم یک دفاع مقدسی است، باید حضور داشته باشه. ما گفتیم اساتید فرماندهان جنگ نرمند، این به این من.
خب در این قسمت از برنامه برای بروز کردن اطلاعات خودمون میخوام با آقای فرشاد مهدی پور، کارشناس رسانه، گفتگو کنم. جناب مهدی پور، خدمت شما سلام عرض میکنم. به رویای اندلس خوش اومدین.
سلام، خسته نباشید. شنوندگان محترمتون هم امیدوارم که در صحت و سلامت باشید.
آقای مهدی پور، تفاوت دنیای مجازی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها با دنیای مجازی قبل از خودش، یعنی دنیای وبلاگ و سایت، بسیار متفاوته. الان این جنگ نرم چه تفاوت‌هایی با چند سال قبل داره؟
واقعی از اینه که ما 42 سال درگیر یک جنگ نامتقارن ذهنی، شناختی و روانی علیه جمهوری اسلامی هستیم. این از همون لحظات ابتدایی انقلاب تا امروز وجود داشته. حسن بزرگ دوره جدید اینه که اگر ما در فضای مجازی فعالیت غیر منفعلانه و غیر واکنشی داشته باشیم، میتونیم در خلق جریان‌های مقابل دشمن تلاش کنیم. یکی از نکات مهم در اینجا اینه که خب ما باید از اقواگری که دومن از سمت دشمن صورت میگیره به سمت اقما حرکت کنیم. دقت کنید مثلا اونا راجع به کرونا وقتی یه محتوایی رو منتشر میکنن از ایران، عکس یک تلاکت و بدبختی رو کنارش میذارن. همین وضعیت کرونایی و مرگ و میر که در ممکنه در انگلستان 10 برابر وضعیت ما هم باشه، با یه عکس خوشایند و مثبت و شاد نوهن منتشر میکنن و به اینجا در واقع نشون میده کاملا از یک موضع اقواگرایانه و گولزنک برای افکار عمومی استفاده میکنن. ما در خلاف اون چیزی که ما توصیه شده اینه که باید اقناع کنیم، قانع کردن در اینجا مسئله است.
جا مهدی پور، در فضای مجازی چگونه خبرها و تحلیلها ذهن مخاطب رو تحت تاثیر قرار میدن؟ این فضا رو چقدر میشه به یک جنگ تعبیر کرد که هر کاربر در اون مشغول نبرده؟
اون چیزی که توی فضای جدید ارتباطات به وجود اومده نوعاً تو سالهای اخیر اینه که ما کلاً درگیر عصر بازنمایی هستیم. یعنی هر چیزی رو که ما میبینیم بازنمایی بازنمایی است. امروز شما دقت کنید یعنی تعداد این روایت‌های دست اول کاهش پیدا کرده و نوعاً ما روایت‌های دست دوم و دست سوم رو نقل می‌کنیم. مثلا یک اتفاقی در یک نقطه‌ای از کشور یا یک نقطه‌ای از شهر می‌افته، ما اون رو مستقیم که نمی‌بینیم. الان شما اگه به حافظه خودتون رجوع بکنید و خبرهای یک سال گذشته رو مرور بکنید، فکر نمی‌کنم بتونید یک رویداد رو بگید که خودم دیدم. همه رویدادها رو شما به واسطه یک پلتفرم می‌دیدید احیانا. شما در واقع بازنمایی دیگران رو دارید انجام میدید. معمولا یک نوع وانمایی صورت میگیره در حقیقت. و اون نفر اول یا روایت اولی که خلق میشه، موفق میشه تا به افکار عمومی جهت بده.
رهبر معظم انقلاب جوانها رو افسران جنگ نرم میدونن. چقدر فضای مجازی دنیای جوانها رو شکل میده؟ آیا این فضا میشه قابل اعتماد باشه؟
نکنید زیر 25 سال بزرگترین مصرف کنندگان فضای مجازی در کشورن و در این نسل و در واقع نسل در واقع جوان و نوجوان کشور نوعاً مصرف تلویزیون و پلتفرم‌های دیگه پایین تره. خب این معنیش اینه که این سیالیت و در واقع متأثر بودن شدید شبکه‌های اجتماعی از وانمایی‌های رسانه‌ای منجر به این شده که این شرایط خیلی بی‌ثبات رو توی این فضا به وجود بیاره. همینقدر که اینا بی‌ثباتن، همینقدر هم میتونن کاملا ایجاد ثبات و آرامش و امنیت بکنن. دقیقاً اصلی‌ترین بازیگران این صحنه جوانان و نوجوانانن. اونان که اگر در واقع هم توانایی درشون افزایش پیدا کرده باشه، یعنی به سواد رسانه‌ای، سواد فضای مجازی مسلح بشن و از طرف دیگه مقدار اعتماد به نفس پیدا بکنن و در مقابل هر یورشی عقب نشینی نکنن، تبدیل میشن به نیروی محرکه‌ای که به ما کمک میکنه تا بتونیم این ستیز نابرابر رو بشکنیم و در این جنگ در واقع روانی فراگیر
من آخرین پرسش رو بپرسم و بیش از این وقتتون رو نگیرم. آقای مهدی پور، شهروند خودش وظایفی داره که باید دقیق و کامل انجام بده. در این بین دولت‌های ما چه کارهایی باید انجام بدن که به عنوان کنشگر فعال در این فضا دیده بشن؟
نکنید مسئله اینه که ما اگر در فضای مجازی 4 حوزه اصلی محتوا، کاربر، خدمات و زیرساخت رو داریم، تیکه محتوا و تیکه کاربر عمدتاً به افراد برمیگرده، به اشخاص برمیگرده، به عناصر انسانی برمیگرده، اما تیکه خدمات و زیرساخت اون چیزی که به مسئولین برمیگرده. شما مثلا ماجرای حاج قاسم رو در نظر بگیرید. سال گذشته که حاج قاسم ترور شد، در اون ایام اینستاگرام، تمام اینستاگرام، توییتر، همه پلتفرم‌ها در واقع محتواهای ضد آمریکایی ایرانی‌ها و دیگر هواداران جمهوری اسلامی رو بلاک می‌کردن. در همین سال گذشته، همین سال جاری هم دوباره این اتفاق افتاد. چرا در واقع مسئولین مرتبط در حوزه‌های مجازی، عمدتاً در وزارت ارتباطات، کاری برای حل و فصل مسائل ما مثلا با پلتفرم اینستاگرام نمی‌کنن که اینستاگرام با برشکست زدن تروریسم مانع از اون بشه که ما از حق خودمون توی این فضا دفاع کنیم، در حالی که ما در اینستاگرام احتمالاً سومی یا چهارمین گروه بزرگ جمعیتی هستیم که حضور داریم. البته اینستاگرام 2018 اطلاعات ما رو به روز نکرده که با دقت عدد و رقم بتونیم اینو بگیم. این سوال وجود داره که چرا ما نمیتونیم مسائل مرتبط با این حوزه رو مسئولین رفع و رجوع بکنن تا حداقلش مشکلی از ناحیه زیرساخت‌ها و خدماتی رو در این حوزه صورت بگیره نداشته باشیم که کاربران بتونن محتوای مورد نظر و مثبت رو به اشتراک بذارن.
خیلی لطف کردی جناب مهدی پور، ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما و شنوندگان محترم.
موفق باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با فرشاد مهدی پور، کارشناس رسانه. جامعه امروز یک جامعه متکثره. نمیتونیم یک دستی فکری و حتی عملی در عرصه اجتماعی ایجاد کنیم، اما این به معنای آشفتگی ذهنی نیست. هر فرد باید انتخاب کنه که در بین این جریانها و این دسته ها کدوم سو ایستاده. بعد از اونه که مسیر خبری و رسانه خودش رو انتخاب میکنه. رها شدن در دنیای اطلاعات بدون اندیشه قبلی قطعاً زمینگیر شدن مخاطب رو به همراه خواهد داشت. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای آندلس رسیدیم. ممنون که امشب هم همراه رویای آندلس بودید. قطعاً شما هم متوجه شدید این موضوع نیاز به بحث فراوان داره. ما قطعاً در قسمت‌های بعد واکاوی بیشتر نسبت به جنگ نرم در دوره‌های جدید خواهیم داشت. یک بار دیگه ممنونم که امشب هم شنونده رویای آندلس بودید. تا برنامه بعدی در سال آینده 1400، خدا نگهدار.
کیف پول آیدی پی. این کیف خیلی راحت و انعطاف پذیره و به خوبی تو جیب جا میشه. با این کیف پول میتونین در هر موقعیتی که هستین به راحتی پرداخت داشته باشین. برای دریافت رایگان کیف پول آیدی پی عدد 1 را به 5218 پیامک کنید. آیدی پی، شیوه جدید پرداخت.
تو پیکنیکا ایریکا ایریکا، یه طعم عالی همین نزدیکا، انتخاب تو کامل با ایریکا ایریکا ایریکا.
تونه ماهی فلفلی ایریکا.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم از حضورتون خداحافظی می‌کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان ارجمند. هشدار وزیر راه و شهرسازی